بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تمسک به اطلاقات در معاملات بود که گاهی انسان درباره یک معامله شک میکند، آیا میتونیم به عهد الله البیع یا اوفو بالعقود تمسک بکنیم یا نه. عرض کردیم در اینجا دو مقامه. مقام اولین است که بگیم اصناع معاملات اسم است برای اسباب، ایجاب و قبول، عقد. یک مقام این است که نه، بگیم اسماء معاملات اسم است برای مسببات، اونی که به وسیله ایجاب و قبول درست می شود، مانند ملکیت، زوجیت و هاکذا. در مقام اول دو بحث داشتیم. اگر مبنای شما مبنای خراسانی باشد که مفهوم بی عند العرف و عند الشرع یکیه، بگید لفظ بی و لفظ عقود اسم است برای اسباب و شرع و عرف در اسباب وحدت نظر دارد. اگر جناب عالی این مبنا را انتخاب کردی که اسماء معاملات اسم به سبب و شرع عرف در مفهوم واحد، البته تمسک به اطلاق خیلی آسانه. شک داریم که آیا این معامله درست است یا نه، بیع معلق درست است یا نه، بگیم اسماء معاملات اسم به اسباب و شرع عرف در مفهوم وحدت نظر دارد. و اما اگر نه، مبنای دیگر انتخاب کردیم، گفتیم که الفاظ معاملات اسم للاسباب اما وحدت موضوع له نیست، وحدت مفهوم نیست، در اینجا ما میتونیم تمسک به اطلاق کنیم یا نه. روز چهارشنبه راهی را نشون دادیم. اون راه کدوم بود؟ از آخر تعریف بیع شیخ انصاری گرفتیم. اون این است که درست است که مفهوم بیع عند الشرع غیر از مفهوم بیع عند العرف، اما اختلاف اینها در اقل اکثر. حالا که اختلاف در اقل اکثر، شرع مقدس به ارادت استعمالیه تمام اسباب بیع عرفی را امضا کرده، به ارادت استعبالیه همه را امضا کرده، یا آقایان اراده استعبالی و جدی را افتران مفصلن خوندن، به ارادت استعبالیه همه را امضا کرده است. وقتی که اراده جدی رسید، اونه که موافق اراده جدی نیست بیرون کرده، گفته مگر بیع رقبی باشد یا بیع غرری باشد ما تمسک به اطلاق بکنیم. چرا؟ ما و سبب و اندل عرف خبرش رو بگو، طریق این از سبب اندل شر ادلا ما خرجه بدلی، چون شرع مقدس اسباب عرفی را امضا کرده است. و که اسباب عرفی را امضا کرده، اونی که خرج به دلیل اشکالی نداره، مانند بیع ربوی و بیع غربی. در بیع در غیر این دو راه همان عرف است. ما تصوره العرف و سببا هم سبب است عند الشرع الا ما خرج بالدلیل. این خلاصه بحث ما بود روز چهارشنبه. یه علامت گذاری کنیم در اینجا، راه هم چه شد؟ طریقیت شد. طریقیت سببیت اندر عرف الاشر علامت گذاری کنه طریقیت. و اما اگر نه، درس اول امروز درس جدید اسماء معاملات اسم للمسببات، ملکیت نکاح اسم است برای مسببات. در اینجا شک ما دو نوعه، گاهی شک ما در تخصیص بین اسم است برای ملکیت، نکاح اسم است برای زوجیت، شک ما در تخصیص احتمال بدیم شرع مقدس بین معلق را خارج کرده باشد، شک در تخصیص. همه بیعها را امضا کرده بیع مسببی، احتمال بدیم بیع معلق را امضا نکرده باشد، شک در تخصیص. دوم، نمیدونم یادتونه یا نه، شک در مسبب ناشی از این که آیا در سبب قیدی هست یا قیدی نیست. شک در مسبب ناشی از این است که آیا در سبب قیدی هست یا قیدی نیست. مثلا احتمال بدیم که شرع مقدس در سبب تقدم الایجاب را شرط کرده باشه. پس بنابراین که اسماء معاملات اسم للمسبب، دو جور شک داریم، گاهی شک ما در تخصیص، گاهی شک ما در این است که احتمال میدیم در سبب شرع مقدس قیدی را عرض کرده باشه به نام تمجیز. ما معتقدیم در اینجا هم میتونیم تمسک به اطلاق کنیم، اما نه از راه طریقیت، از راه دیگر. راه دیگر کدومه؟ اونجا علامت گذاری کردیم، در اسباب علامت گذاری کردیم، گفتیم از سبب و اندر عرف طریقان بگو الی سبب الی شر الا ما خرج بالدلیل. ولی در اینجا چه کنه؟ اسماء معاملات اسم للمسببات، شک در مسبب، گاهی شک در تخصیص و گاهی احتمال مدخلیت قیدی در سبب. در هر دو ما میتونیم به اطلاقات تمسک کنیم. از چرا؟ از راه اونجا علامت چه گذاشتیم؟ طریقی. اینجا علامت که بگذاریم الملازمه، بگیم همین که شرع مقدس مسببات عرفی را امضا کرده، معنایش این است که من مسببات عرفی را قبول دارم. اگر در عرف مورد تخصیص بگیم، اگر در عرف مورد شک در جزئیت شیئی برای سبب بگه، اگر بگ باشد از راه ملازمه، بگیم امضاء مسبب عرفی ملازم است بر این که من اون مسبب را قبول دارم الا ما خرج بالدلیل. چرا؟ خاطرتون هست عرض کردیم ادله معاملات ادله تخصیصی نیست، بلکه ادله امضایی است. ادله امضایی یعنی اونی که اندل عرف هست من امضا میکنم. واقعا اگر مسبب عرفی را امضا کرده، ما باید هر چیزی که اندل عرف بیست بگیریم، به شکمون اعتنا نکنیم، احتمال تخصیص میدهیم یا احتمال میدیم در سبب قیدی را عرض کرده باشد. چرا؟ بگیم ملازمه هست امضاء مسبب عرفی با اینکه مسبب عرفی همان مسبب شرعی است. و الا یغزم اللح بگه که فر کلام لح بگه که کلام لازم میاد، لازم میاد شرع مقدس این همه آیات که فرموده همه اش لغو و آکل و باطل باشد نعوذ بالله. پس ما مشکل در معاملات حل کردیم. اگر اسم برای اسباب اونجا از طریق طریقیت بگیم، اگر چیزی این در او سبب است این در شرع هم سبب الا ما خرج بالدلیل. اما اگر اسم است برای مسببات زوجیت ملکیت، بگیم شرع مقدس که مسبب عرفی را امضا کرده ملازم با این است که من مسبب عرفی را قبولش دارم. به این شک اعتنا نکن، مگر اینکه شرع مقدس خودش تخصیص بگد، بگد الا البیع الربوی الا البیع القربی. بناءً علی هذا به حمد الله با این بیانی که عرض کردم فقها می توانند در باب معاملات به اطلاقات تمسک کنند، به این شکوک اعتنا نکنند، خواه قائل بشوند اسمان للاسباب یا قائل بشوند اسمان للمسببات. در اسباب سبب عرفی را طریق بر سبب شرعی بگیرند، در مسببات هم قائل به ملازمه باشند، بگن ملازمه هست. اگر مسبب عرفی را امضا کرد معنایش این است که اون مسبب را من قبولش دارم، و الا کان علیه البیان بیان کند. ربوی را بیان کرده، عرض کنم خدمتون که غرری را بیان کرده، اما بیع منجز و معلق را بیان نکرده است. میگیم معلق و منجز با هم فرق نمی کنه. مثالی بزنم، شرع مقدس طلاق عرفی را امضا کرده، طلاق عرفی، ولی عرف در سبب قائل به اعمه، در سبب قائل به اعمه، بگو انت خلیه انت بریه، اما شرع مقدس چون در سبب قائل به توسعه نیست تصریح کرده اِنَّ الطلاق اَنْ يَقُولَ اَنْتِ طالب هنی، انت خلیه نه، انت بریه نه. ده ها عبارت بیاری نه، اونجا که شرع مقدس خودش حساسیت داشته باشد بیان کرده، هر کجا بیان کرده که در ناحیه سبب که در ناحیه مسبب بگیری، ولی اونجا که بیان نکرده است ما به اطلاقات تمسک میکنیم. باید ما فی الباب در اسباب از طریق طریقیت، در مسببات از طریق ملازمه. خب مرحوم آقای نائلی اهل الله مقامه در اینجا تفسیری دارد، بنابرای که اسماء معاملات اسم للمسبب.
قبل از فرمایش مرحوم نائلی، آخه معاملات که جنبه تعبدی نداره که حتما به همون لفظ تمسک.
عرض کنم این اشکال شما اشکال واردی نیست، بگید تعبدی نیست، ولی شرع مقدس دستکاری کرده هر معامله را که امضا نکرده است، بل اگر هر معامله را امضا کرده بود حق با شماست. شرع مقدس در معاملات دستکاری کرده، برخی را قبول کرده برخی دیگر را قبول نکرده، و لذا در مورد شک ناچار مدرکی داشته باشیم. مدرک ما تمسک به اطلاعات که قائل بشویم اسم للاسباب یا قائل بشویم اسم للمسببات. خب مرحوم آقای نائلی در اینجا یک تفسیری دارد. اینجا یعنی چه؟ اگر بگیم اسماء معاملات اسم للمسببات، گفته اگر مسبب در عرف یک سبب داشته باشه فقط، دو در میان اسباب قدر متیقنی در کار نباشه، اگر در میان عرف فقط یک سبب باشه، یا نه اسباب متعدد دارد ولی اسباب متعدد همشون یکسانن از نظر احتمال. در این مورد گفته امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب هم هست. البته این تفصیلش به اون شکل دوم میخورد. شکل دوم کدوم؟ شک در مسبب ناشی از این باشد که آیا در سبب قید زائدی هست یا نه. گفته اگر یک سبب داشته باشد یا چند سبب، اما این اسباب با هم یکسان باشند از نظر احتمال، در اینجا فرموده امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب. اما اگر نه، سببهای متعدد دارد، برخی قدر متیقن است برخی دیگر قدر متیقن نیست، در اینجا گفته حق نداره به اطلاقات تمسک کنیم، بلکه باید همون قدر متیقن را بگیریم. پس اولا کلام مرحوم نائینی مربوط است به اون شق دوم شک، شک در مسبب ناشی از این است که آیا در سبب قیدی عقص شده یا عقص نشده. میگن اگر یک سبب داشته باشد، اینجا ملازمه است بین امضاء مسبب و امضاء سبب یک، یا اسباب متعدد دارد اما این اسباب متعدد از نظر موقعیت یکسان است، اینجا هم میگن امضاء مسبب ملازمه با امضاء سبب. اما اگر نه، اسباب متعدد دارد، برخی متیقن برخی محتمل، میگه در اینجا دیگه نمیشود به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ چون شرط مقدس بیان کرده دیگه، بیانش خودمه همان متیقن خودش بیانه، دیگه محتمل را نمیتونه بگیری. حجام پاکستانی کلام مرحوم محقق نائینی مربوط به کدام صورته؟ اونجا که شک در مسبب ناشی از احتمال قیدی در سبب باشه، نه اونجا که شک در تخصیص داریم. دو جا را قبول کردیم، دو جا کدام؟ سبب واحد باشه، دو بین اسباب از نظر ارجحیت یکسان باشه. تمسک به اطلاق میکنیم ملازمه هست بین امضاء مسبب و امضاء سبب. و اما اگر نه، بین اسباب درجه بندی باشه، برخی متیقن برخی مشکوک. گفته در اینجا ما نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، باید فقط متیقن را بگیم. بله از نظر بنده هر سه صورت یکسانه. چرا؟ به جهت این که این ارجح، این احتمال و تیقن از نظر فقیه، و الا در نظر عرف دو مرحله ای نیست. بله اگر از نظر عرف دو مرحله ای باشد، حق با ایشونه، متیقن را باید بگیریم، محتمل را رها کنیم. اما این متیقن و محتمل از نظر بگو فقیه، این از مؤثر نیست. ما اینجا هم معتقدیم امضاء مسبب ملازم با امضاء سبب، از خواه سبب متیقن یا سبب محتمل. چرا؟ چون این متیقن و محتمل از نظر فقیه است. از نظر من متیقن و محتمله، اما از نظر عرف همشون یکسان هم. اینجا هم امضاء مسبب دلیل بر امضاء سببه. خب خلاصه گیری کنه، اصاله گیری کنه، برگردیم یک اصاله از درس چهارشنبه و امروز اصاله کنیم، بریم دنبال مکتب دیگر. مولانا در الفاظ عبار معاملات قولا بگو آقای همدانی، القول الاول اسمان للاسباب، القول الثانی اسمان للمسببات. در اسباب هم دو مکتب بود، مکتب خراسانی که مفهوم دی این در عرف و شعر یکیه، مکتب دوم نه، این در عرف و شعر یکی نیست. بنابر مکتب اول تمسک به اطلاق آسانه که مفهومن یکی، در مکتب دوم دست پا کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم ولو عرض کنم مفهومش این در عرف غیر از مفهومش این در شرقه، ولی این ادله ادله امضاییست. سبب را که به اراده که الاستعمال امضا کرده یعنی برای این است که اون سبب را هم من قبول دارم الا ما خرج بهتری. آمدیم سر قول دوم. قول دوم کدوم؟ اسماء المعاملات اسم للمسببات. اینجا دو نوع شک داریم، یک شک در تخصیص که آیا تخصیص خورده یا نخورده، دو شک در مسبب ناشی از این که آیا در سبب غیر از کرده یا نه. ما در هر دو قائل شدیم که میشه تمسک کرد. چرا؟ چون ادله با معاملات ادلتون امضاییه. شما که مسبب را امضا کرده این در عرف، معنیش این است که ما هو العرف را قبول داریم الا ما خرج به دلیل. مرحوم نائلی در دو صورت قبول کرد، یک سبب واحد باشه، دو سبب از نظر ارجحیت یکسان. و اما اگر سبب برخی متیقن و برخی محتمل، در اینجا گفت نه نمیتونیم. ما در جواب چه گفتیم؟ گفتیم این متیقن و متیقن و محتمل از نظر فقیه و الا از نظر عرف همشان یکسانه. چون از نظر عرف یکسانه، بگیم امضاء مسبب دلیل علا امضاء السبب و الا بگو و الا یلزم النقلیه. شماره بس کدومه؟ السادس. عرض کنم خدمتون که السادس میخواد بگه خدا گر ببندم ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. فرض کنید اطلاقات لفظیه انال قول به صحه بس نشد، اطلاقات لفظیه احمد الله البی اوفو بالعبود الصلح جائز بین المسلمین. فرض کنید که اطلاقات لفظیه به روی قائل به صحه بس نشد، خدا برکت بدهد به، خدا برکت بدهد به اطلاقات بیانیه. این که ما میستن ببیگن که توجه کنید که بخوام چه بگم. اگر دست ما کوتاه شد از اطلاقات نفذیه، خدا برکت بدهد به اطلاقات مقام بیانیه. گفتم من بیانیه گفتم، اطلاقات مقامیه، بیانیه گفتم اشتباه، اطلاقات مقامیه. آیا اولین بار اطلاقات مقامی را کجا شنیدید شما؟ اطلاقات مقامی اطلاعات مقامی. کسی هست بگه اولین بار اطلاعات مقامی را کجا خوندی؟ در بلندتر
وضع الفاظ عبادات.
نه، اولین بار اطلاعات مقامی را شیخ در رسائل در مبحث قهر دارد، ولی در حاشیه، در بعضی از چاپ ها در حاشیه است، در بعضی از چاپ ها در متن. اطلاعات مقامی یعنی چی؟ یک قیودی هست که اصلا به نظر عرف نمیرسه، عرف به این قیود توجه نداره. قصد قربت توجه داره، اما قصد الوجه بیارم به وجوبه، بیارم به نقبه. تمییز الواجبه عن المستحب، اینها را در مبحث قد در علم اجمالی داریم. یه مش قیودی داریم که لا یتوجه الیه العرف، فقط عقل فلسفی اینها را درک میکنه. قصد الوجه از قصد قربت را قبول داریم. و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اما قصد الوجه، قصد و تمیز، تمیز الواجب عن المستحب، اینها یه قیود است که عرف به اینها توجه نداره. شرع مقدس حکیم عدد اطلاق، اگر واقعا در عبادات هر سه را شرط میدوند، هر سه کدوم؟ قصد القربه، قصد الوجه، التمیز، باید اینها را بگه. باید پیغمبر برود بالای منبر بگد ایها الناس انتم مأمورون به اتیان الصلاة لله تبارک و تعالی و لوجوده و مستحب را از واجب تمیز بدهید. اما اگر نگفت، از سکوت پیغمبر میفهمیم که قصد وجه واجب نیست. دیگه بگو قصد تمیزم واجب نیست. شیخ عبدالله مقامه برای اولین بار اطلاق مقامی را در عبادات بیان کرده. برید رسائل نگاه کنید، چاپ رحمت الله که من دارم، اونجا که بحث در علم اجمالی است که یا عرض کنم این لباسم نجسه یا اون لباس نجسه، آیا برای من دو رکعتی واجبه یا چهار رکعتی؟ میگن اگر بخواهیم امتصال اجمالی کنیم، قصد وجه نمیتونیم، تمیز نمیتونیم. در جواب میگن این نوع احتمال ها مندفعان بل اطلاق المقامی، لأنها قیود لا یلتفت الیه الا الفیلسوف، والعرف هرگز به این قیود توجه نداره. اگر واقعا واجب باشد، باید پیغمبر برود بالا منبر این قیود را بگه. به این میگن اطلاق مقامی. قیز از اطلاق بیانی بود که قبلا گفتیم که امام صادق برخواست نماز خوند، عیناً از اطلاق مقامی در معاملات استفاده کنیم. فرض کنید بر این که تمام بدانهای ما نارساست، هم در ناحیه اسباب هم در ناحیه مسببات، اما خدا برکت بدهد به اطلاق مقامی. چرا؟ عرف چه میفهمد؟ عقد منجز یا عقد معلق؟ توجه ندارد که حتما باید معامله منجز باشد. میگن بیتو که اطلاعات الشمس، بیتو که انجا الحجاب، او فرق نمیذارد. یا فرض کنید که قیود بیشتر، او فرق نمیذارد. بگید بیتو اشتریتو، یا مشتری بگن اشتریتو، شما بگید بیتو. او به این قیود توجه نداره. میگیم شرع مقدس اگر این قیود معتبر بود، ما باید برد بابا منبر بگرد ابراهن ناس در معاملات حتما باید منجز باشد نباید نه در معاملات حتما باید ایجاب قبول ایجاب مقدم بر قبول لأن هذه القیود یرفر عنها العرف از این قیود غفلت میکنه این نوع قیود فقط مورد توجه آقایان فلاسفه و حکماست اونها این قیود توجه دارند عرف به این قیود توجه نداره بنابراین اگر در معاملات احتمال مدخلیت میدهیم که این احتمال مغفول الان دنبالش بگو این در عرف اگر بیشعور مغفول الانه تمثل میکنم به اطلاق مقامی اهل الله البيت اوفوا بالعقود الصلح جائز بين المسلمين تمسك بکنیم بگیم اگر منجز بودن شرط بود باید مستقلا بره بالا منبر چون کوچکی دستش بگیرد به شانه عرف بزند اجه العرف در معاملات منجز بودن شرطه تقدم الایجاب علی القبول شرطه و هکذا کما اینکه در یه جا گفته کجا؟ در کتاب طلاق در طلاق عرف فرق نمیذاره بگه انت طالق انت خلیقه انت بریه شرط مقدس چون مسئله حیثیت و آبروز برای اینکه فردا مورد نزاع واقع نشود بگر اینم طلاق انتقو انیقول از زوجا انتی طالب تقر انتی خریگه انتی بریگه بنابراین هم ما میتونیم به اطلاعات نفسی تمسک کنیم به دو بیان یا طریقیت و یا ملازمه اگر دست ما از این کوتاه شد در آن شرایطی که عرف از آنها قافله او قفلت را بسپاره هر قیدی که عرف از آنها قافله شرط مقدس باید آن را بیان کند اگر بیان نکند بفهم مدخلیت نداره پس اطلاعات ما چند قسم شد اطلاق لفظی یک اطلاق بیانی که امام صادق پاشد نماز خوند یا قرآن شد امام باقر حضور گرید اطلاق مقامی اولین بار شیخ در مبحث قهر در علم اجمالی دارم شکوکی که مورد قفلته ما در اونها میتونیم به اطلاق مقامی تمثل کنیم تا اینجا ما توانستیم واقعا مسئله تمسک به اطلاق در معاملات درست کنیم البته بیشتر من از کجا الهام گرفتم اون اول کتاب بیع را مطالعه کنید قبل از آنی که به معاطات برسد شیخ دو تا بیان دارد یکی از بیانهاش همین است که من در اینجا نقل کردم خب فردای بحثی داریم البته بحث فردای ما بحث اساسی نیست اما میتوند برای ما روشنی بیافریند جزئیت شرطیت مانعیت قاطعیت یعنی که گاهی از اوقات اینها هم در عبادات میاد هم در معاملات یه دعا بفرمایید زکام ما درست بشه زکام از ما دست بر نمیداره هم پیریه دیده پیر که شد انسان به این زودی مرض از بدن بیرون نمیاد توجه کرد انشاءالله تمام
آقا چرا گفتی ملازمه و حریفیت چرا فرق گذاشتی؟
شاید به ما این دست سلام را ایفا کرده همچنان اونی که سلامی کنید تریف را بیدید و بیشتر بیشتر
شریک شریک در شدت سبب خیلی